Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihittahirin. Rivayeti 16 az muraciye şumari 48 کتاب المراجعات را از نظر سند بررسی کردیم. روایت این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره امیرالمؤمنین فرمودند هر کس از او پیروی کند از من پیروی کرده است و هر کس او را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است. و قبل از آن هم فرمودند هر کس که از من اطاعت کند از خداوند اطاعت کرده است و هر کس مرا نافرمانی کند خداوند را نافرمانی کرده است. از نظر مدلول و مفاد این روایت دلالتش بر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام روشن و آشکار است. برای اینکه فرمان برداری از ایشان همانند فرمان برداری از پیامبر قلمداد شده، چنان که فرمان برداری از پیامبر با فرمان برداری از خداوند یکسان به شمار آمده است و همچنین نافرمانی از امیرالمؤمنین علیه السلام همسنگ نافرمانی از پیامبر اکرم است، چنان که نافرمانی از پیامبر اکرم همسنگ نافرمانی از خداوند متعال است. خب، فرمان برداری از پیامبر که واجب است و نافرمانی از اون حضرت که حرام است، یعنی اینکه رهبری امت اسلامی و رهبری جامعه بشری بر عهده اون حضرت است، ایشان از جانب خداوند متعال پیشوای بشریت و رهبر جامعه بشری قرار داده شدند و به این عنوان برگزیده شدن. رهبری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو جنبه دارد، یکی مربوط به امور معنوی و دیگری مربوط به امور اجتماعی و سیاسی. از یک سوی آن حضرت در زمینه تبیین معارف و احکام دینی رهبر است، پیشواست، اسوه است، الگوست و همچنین در زمینه راه و رسم بندگی و اطاعت از خداوند و خودسازی و تهذیب نفس آن حضرت پیشوا و اسوه و الگوی جامعه بشری است و از طرف دیگر در مدیریت زندگی اجتماعی بشر نیز او پیشوا و رهبر و زمامدار است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب، در این روایت رهبری امیرالمؤمنین علیه السلام همانند رهبری پیامبر اکرم به شمار آمده و معنیش این است که پس از رسول اکرم این دو جنبه رهبری بشریت بر عهده آن حضرت گذاشته شده است، یعنی هم مرجعیت و رهبری علمی دارد و هم مرجعیت و رهبری عملی در امور معنوی دارد، مسائل تربیتی و عبادتی، و هم رهبر و پیشوای بشریت در امور اجتماعی و سیاسی و مدیریت زندگی اجتماعی بشر است. و معنی امامت غیر از این نیست. امامت عبارت است از رئاست عامه فی امور دین و دنیا نیابتا عن النبی صلی الله علیه و آله یا خلافتا عن النبی. و مدلول این روایت به روشنی همین مطلب است. ولذا گویا به همین جهت بوده است که ابو مریم اعظمی درباره مدلول این روایت سخنی نگفته است و تنها مناقشه در سند آن کرده که مناقشه او هم وارد نیست از نظر سند، چنان که بحث کردیم. اگر به ذهن او از نظر دلالت اشکالی رسیده بود، همونطوری که در موارد دیگر هم بحث سندی می کرد و هم بحث دلالی، اینجا هم به بحث دلالی می پرداخت. اما به نظر چنین میاد که او این مطلب را یافته که از حیث دلالت جای مناقشه‌ای و مجالی برای مناقشه در این روایت وجود ندارد. خب به این ترتیب از روایت 16 مراجعه 48 المراجعات هم عبور می کنیم و می رسیم به روایت 17. روایت 17 این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: یا علی من فارغنی فقد فارغ الله و من فارغک فقد فارغنی. ای علی، هر کس از من جدا شود از خدا جدا شده است و هر کس از تو جدا شود از من جدا شده است. که نتیجهش این است که هر کس که از تو جدا شود در واقع از خدا جدا شده است. حاکم نیشابوری این حدیث را در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد سوم صفحه 133 روایت شماره 4624 نقل کرده و آن را صحیح دانسته. اما گفته است که بخاری و مسلم در عین اینکه این حدیث صحیح است نقل نکردند. حال باید ببینیم که وضعیت سند این روایت چطوری است. این روایت را حاکم از طریق ابوالجحاف داوود ابن ابی عوف از معاویه ابن ثعلبه از ابوذر نقل کرده. خب از نظر حاکم این روایت صحیحه، ولی ذهبی بدون اینکه در سندش بحثی بکنه فقط گفته است که منکرون، بل منکرون، این منکر است. در تلخیص المستدرک میگوید بل منکرون، همون آدرسی که عرض کردیم در پاورقی این آمده. در میزان الاعتدال هم این روایت را منکر شناخته است. جلد 1 صفحه 18. ابو مریم اعظمی سخن ذهبی را تأیید کرده و وجه منکر بودن آن را این دانسته که ابوالجحاف که راوی این حدیث است او روایات منکر را نقل کرده و همچنین در نقل روایات دچار خطا هم می شده. پس این راوی روایات منکره و خطا هم در نقلهاش وجود داشته و این را هم می افزاید آقای اعظمی که چون شیعی است در این گونه روایات به او احتجاج نمی شود، یعنی روایاتی که در باب فضائل و مناقب امیر المؤمنین علیه السلام باشد، آقای اعظمی معتقد هست که در این گونه موارد روایت راوی شیعی حجیت ندارد. و بعد به سخن ابن حجر عسقلانی استشهاد کرده که او گفته از صدوق شیعیون رو با ما اخته. این صدوق است و شیعی است و چه بسا در مواردی هم دچار خطا شده، رو با ما اخته. این مطلب را در کتاب تقریب و تهذیب صفحه 164 آقای ابن حجر عسقلانی نقل کرده. شماره روایت هم عبارت است، یعنی شماره ترجمه، چون شخصیتی که نام برده که داوود ابن ابی عوف باشه، 1868. خب و بعد سخن ابن عدی را هم نقل کرده، یعنی آقای ابو مریم اعظمی که گفته از لیس هو عندی ممن یحتج به، ایشون از نظر من کسی نیست که به سخن او احتجاج بشود. شیعیون و این فرد شیعه است، عامت ما یرویه فی فضائل اهل البیت، عموم روایاتش هم مربوط به روایات فضائل اهل البیت. بله، به این هم، به این سخن ابن عدی هم استشهاد کرده ابو مریم اعظمی. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 475. خب حالا ما این را یه قدری بررسی میکنیم ببینیم که چه باید گفت در رابطه با ابوالجحاف داوود ابن ابی عوف. میریم سراغ ذهبی در کتاب میزان الاعتدال. ایشان میگوید احمد و یحیی، یعنی یحیی ابن معین، احمد حنبل و یحیی معین، او را توصیف کردند. نسائی هم گفته است لیس بهی بأسون، اشکالی برش وارد نیست. ابو حاتم گفته است صالح الحدیث، اما ابن عدی گفته است لیس هو عندی من یحتج به شیعیون عامت ما یرویه فی فضائل اهل البیت. میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 18. و اما ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب، ایشان درباره ابوالجحاف گفته است سفیان او را توثیق می کرد و بزرگ می شمرد، یوثقه و یعظمه. حالا این سفیان، سفیان ثوری باشه یا سفیان ابن عیینه. احمد و ابن معین او را توثیق کردند و ثقه دانستند. ابو حاتم او را صالح الحدیث شمرده و نسائی گفته از لیس بأسون بهی بأسون، لا بأس به. ابن عدی گفته است که او از قالیان شیعه است و عموم روایاتش درباره اهل بیت است. و از نظر من قوی نیست و از کسانی که به آنان احتجاج می شود نمی باشد. این هم مطلبی است که ابن حجر عسقلانی گفته از تهذیب و تحریب جلد 3 صفحه 18. خب علاوه بر اینها ابن حبان در کتاب الثقات او را ذکر کرده و گفته است مرتکب خطا می شد. عقیلی هم او را از غلات شیعه دانسته و ازدی وی را ضعیف توصیف کرده است. تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 18. و بالاخره آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب و تهذیب دربارش گفته است صدوق شیعی ربما اخطاء، فردی صادق و شیعه و گاهی هم خطا می کرده. تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 164. حالا این مطالبی است که درباره آقای ابوالجحاف گفتن. از اون چه که بیان شد به دست میاد که ایشون توصیقهای قوی و محکمی داره. عالمان برجسته جرح و تعدیل او را توصیق کردن، احمد ابن حنبل، یحیی ابن معین، ابو حاتم رازی، نسائی، سفیان، که حالا چه سفیان عیینه باشد چه سفیان ثوری، ابن حبان او را توصیق کردن. این توصیقهای قوی را داره. در مقابل تنها ابن عدی و ازدی او را تضعیف کردن. ابن عدی گفته است که از نظر من لا یحتج به، و ازدی هم گفته است ضعیف. عقیلی هم گفته است که او از غلات شیعه است. حالا قالیش از غلات شیعه بودن که به خودی خود قطع در بحث روایت به شمار نمیره. اینایی که جرح کردن مثل ابن عدی و ازدی جرحشان مفسر نیست و این که گفتن شیعی بود یا غالی در تشیع بود، این در باب نقل روایت قطع به شمار نمیره، ضعف به شمار نمیره. لذا ابن حجر همونطوری که عرض کردیم در کتاب التقریب میگوید صدوق شیعی ربما اخطا. این تعبیر رو او درباره کسانی به کار میبره که اونها را موثق میدونه و خبر اونها را صحیح میدانه، یعنی قبول میپذیرد. حالا این که عرض میکنیم صحیح به اصطلاحی مرادمون اصطلاحی نیستش، اینا درباره کسانی به کار میبره که روایت اونها رو میپذیره. حالا اینجا که تعبیر به ربما هم کرده، حتی در کتاب تقریب و تهذیب کسانی را که توصیم به سلام معتبر دانسته که اونها خطا میکردن، نه قلیل بلکه گفته است که یخته او مثلا میگوید الطبقه الخامسه، یعنی طبقه روات را که نقل میکنه، اول صحابه بعد کسانی هن که با افعال تفضیل مثل اوسق الناس یا تکرار ثقتون ثقتون و ثقتون حافظون توصیق شدن، و در سال نست طبقه سوم کسانی که با این تعابیر توصیقی یک بار به کار رفته، مثلا کثقه او متقن او ثبت او عدل. و طبقه چهارم گفته است من قصر عن درجت الثالثه قلیلا، یکم از اون پایین تره، و الیه الاشارت و به صدوق او لا بأس به. و بعد میگه مثلا طبقه پنجم من قصر عن الرابعه قلیلا، یکم از طبقه پنجم چهارم کمتر شأنش، و الیه الاشاره به صدوق سیء الحفظ. وقتی میگیم صدوق سیء الحفظ یعنی حفظش خوب نبود بد بود، این هم گفته که این طبقه پنجم حساب میشن که یکم از طبقه سوم درجه چهارم درجهش پایین تره. او صدوق یهم او له اوهام او یخته او. حالا دقت بفرمایید، در ما نحنفی درباره ایشون گفته است صدوق شیعیون ربما اخته، یعنی با کلمه ربما از اینی که الان خوندیم که پنجم باشه درجهش میره بالاتر، یا اگه در این طبقه قرار بگیره لااقل جزء اون مراتب اولیه این طبقه قرار میگیره. لذا روایت چنین شخصی اعتبار داره، تنها اگر معارض داشته باشد. بله، در فرضی که معارض داشته باشه و اگر معارضش اقوا باشه من حیث السند، اون وقت این دیگه قابل احتجاج نیست، این توان مقابله با روایتی را که صحیح هست و سند محکم تری داره مقاومت با او نمی کنه، معارضه با او نمی تونه باشه. و این روایت نه تنها معارض نداره بلکه مفاد و مضمونش مورد تأیید روایات دیگره، معارضی نداره. ولی این اساس این روایت هم مثل روایت قبلی از نظر سند و به لحاظ راوی و هم به لحاظ محتوا و مضمون معتبر است و منکر شمردن آن از سوی ذهبی هیچ وجهی ندارد. حالا ذهبی گفته است منکران، اگر متنش را میگه منکره، نه چه منکری هست. خب این مضمون در تعابیر دیگر آمده، همون حدیث قبلی که خود ذهبی هم را صحیح دانسته بود، من اطاع علیان فقط اطاعنی، من عصا علیان فقط عصانی. مضمون اون با مضمون این یکیه. و از نظر راوی هم که عرض کردیم، این آقای ابوالجحاف، این داوود ابن ابی عون معتبره. این به لحاظ سند و از نظر دلالت هم، دلالت این روایت هم بر امامت امیرالمومنین علیه السلام روشنه. چون وقتی می‌فرماید هر کس که از من جدا بشود از خدا جدا شده و هر کس که از علی جدا بشود از من جدا شود جدا شده است، این مقصود از جدا شدن همون مخالفت دیگه، یعنی هر کس که با من مخالفت کنه با خدا مخالفت کرده و هر کس که با من با علی مخالفت کنه با من مخالفت کرده. خب این مخالفت در همه زمینه ها میشه دیگه، چه در زمینه احکام و معارف و فرامین الهی که پیغمبر نقل میکنه و بیان میکنه، ابلاغ میکنه، و چه در مورد رفتارهای آن حضرت و دستورات ایشان در مسائل مربوط به امور اجتماعی. خب وقتی که اطاعت از پیغمبر در همه این زمینه ها واجبه، او رهبری امت را و بشریت را بر عهده داره، و وقتی که مخالفت کردن با علی علیه السلام مثل مخالفت کردن با پیغمبر اکرم است صلی الله علیه و آله، او هم همین جایگاه را داره. وقتی که کسی جدا بشه از علی علیه السلام در زمینه مسائل مربوط به احکام و معارف دین، رأی دیگری داشته باشد، اون رأیش باطل حساب میشه. و در رفتار و در امور مربوط به زندگی جامعه نیز، اگر در مقابل او قرار بگیره و رهبری او را نپذیره، اونم باز همین حکم را داره. بنابراین همونطوری که اطاعت از پیغمبر اکرم واجبه، اطاعت از علی علیه السلام هم واجب و این معنای جز امامت نداره. پس از نظر هم سند و هم دلالت این حدیث، یعنی حدیث 17 هم کامله و تامه، تا انشاءالله تعالی در جلسه آینده به حدیث بعدی بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.